بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم في الدنيا والآخرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. آیه 220 سوره بقره رو برای شما تلاوت کردم. آیه شریف در مورد یکی از مهمترین مسائل همه اجتماعات بشری است و اون داستان ایتام. به هر حال در اجتماعات بشری یک اتفاقاتی می افتد و یک تعدادی از بچه ها یتیم می شود. آیه حکم این ایتام رو میگه که با یتیم ها چگونه برخورد میکنه. آیه رو مرور میکنم. اول آیه داره فی دنیا و آخره. این فی دنیا و آخره برگشتش به آیه قبل. در آیه قبل فرمود لعلکم تتفکرون، شاید شما فکر کنید. حالا اون فکر رو میگه در مورد چه بکنید؟ فی دنیا و آخره. هم در باب دنیا فکر کنید، هم در باب آخرت. اگه کسی در باب دنیا فکر کند به چه نتیجه میرسد؟ به این نتیجه میرسد که به هر مقدار که قدرت، ثروت، مکنت، سلامتی، تندرستی، عزت، هر چه که داشته باشد، همه اینا یک روز به پایان خواهد رسید. همش به پایان خواهد رسید. شما میلیاردرم باشید، مرد در کمینتون خواهد بود. قوی ترین مرد جهانم از حیث قدرت بدنی باشید، همین جور است. از حیث قدرت سیاسی باشید، همین جور است. از حیث هرچه، هر امکاناتی که شما، هر نعمتی که خدا به شما داده باشد، وقتی در دنیا فکر میکنید میبینید که پایان یافتنی است. کسی نمانده است که من و شما و دیگران در این دنیا بمانیم. پس خیلی مغرور به چیزی نشد. تفکر کن در دنیا، فکر کنید و فل آخرت. در مورد آخرت هم همینجور، تو آخرت یه قدری فکر کنید ببینید اون سرای ابدی و جاویدان همه من و شماست. همه ایمون منتقل خواهیم شد به آخرت، بخواهیم یا نخواهیم. ببینید اون وقتی که مادر میخواست من و شما رو به دنیا بیاره، اگه یکی میگفت من میخوام بمانم اینجا تو رحم مادر، نمیخوام بیام بیرون، میشد؟ نه. مرگم بخواهیم و نخواهیم خواهد بود انتقال به جهان آخرت و اونجا زندگی ابدیست، جاودانه، برای همه جاودانه، برای خوبها، مؤمنین، صالحین جاودان است، برای بدها، طالحین، فاسقین، کافرین، منافقین، برای اونام جاودانه. بنابراین میگه فکر کنید. اگر فکر کنید در دنیا و آخره به نتایج خوبی خواهید رسید. تا اینجا مربوط به آیه قبل. حالا ادامه این آیه: میسالونک عن الیتامی یا رسول الله، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از تو میپرسند در مورد چی؟ در مورد یتیم ها. یتیم در زبان عربی با یتیم تو زبان فارسی شما فرق داره. شما تو فارسی به بچه ای که کوچک باشه پدر یا مادرش از دست داده باشد میگید یتیم، مادرم نداشته باشه بهش میگید یتیم. اما در زبان عربی یتیم به کسی گفته میشه که پدر از دست داده. پس الان تو روایت وقتی میگه از تو میپرسن در مورد ایتام، یعنی اونایی که پدرشون از دنیا رفته است. و البته من و شما هم پدرمون از دنیا رفته است، اما ما دیگه یتیم نیستیم. چرا؟ چون لا یتمن بعد الحلمه، بعد از بلوغ دیگه کسی حکم یتیمی ندارد. بعد بلوغ یتیمی مال بچه ایست صغیر قبل از بلوغ که پدر خودش را از دست میدهد. در همه جوامع بشری این افراد وجود دارند. میگه یا رسول الله از تو میپرسند در مورد این یتیم ها. قل اصلاح لهم خیر. چگونه باید با اینا مراوده داشته باشی؟ کار با یتیم ها بر چه اساسی باید باشد؟ باید بر اساس مراعات مصلحت یتیم باشد. یعنی شما اگه ولی یتیم شدی، امور یتیم زیر دست شما آمد، هم در داستان مالی میبایست مراعات اموال یتیم اگه به دست شماست باید مراعات چه بکنی؟ مراعات مصلحت یتیم رو بکنی. توجه دارید اگر یه یتیمی الان ارث پدری دارد به فرض بفرمایید یه مبلغی، ولیش مراعات مصلحتش این نیست که بذاردش توی بانک سود بیاد روش، یا براش همینجور نگر دارد تو خونه یا تو حساب جاری بزرگ شد بهش بدن. چرا؟ به خاطر اینکه ارزش پول دارد چی؟ خودشو میخورد، داره میاد پایین. 30%، 40%، بعضی وقتا 50% در این مملکت شما تنزل قدرت خرید دارید و تورم. پس مصلحت این است که پول یتیم رو تبدیل کنید به یه چی؟ به یه جنس موندنی. براش یه زمین بخرید، براش یه خونه بخرید. خب اون زمین، اون خونه، این یه چیزیست که موندنیست، قیمتش هم پایین نمیرد. یه مجنونی رو من میشناسم، یه آپارتمان داشت، آپارتمانش رو فروخت چند سال پیش، گذاشت تو بانک، سودش رو میگیرد بخور. دیوانه هست یا نیست؟ بگید شما. آپارتمانش رو الان، اون آپارتمان قیمتش چند ده برابر شده است. سودی که این از بانک گرفته یه مبلغ مختصری است. حالا حلال حرامیش هم کاری نداره، فرض کن حلال، اما کدوم دیوانه این کار؟ مردم پولشون رو تبدیل میکنن به یه آپارتمان، خونه، زمینی. تو این مجنون برداشتی آپارتمان رو فروختی گذاشتی تو باید 10%، 15%، 18%، 20% سود بگیری. بعدم دیگه نشست تو خونه، سری کارم نمیره، من همون سودم رو میگیرم مخورم. اینا دیوانگیست، جنونه. آقا پول بچه یتیم هم اگر شما ولی شدید، سرپرست یتیم، اموال یتیم زیر دست شما آمد، باید این مال را برای بچه یتیم آنچه که مصلحتش است و مراعات کنید. اگه مراعات مصلحتش را نکردید، ولایت شما برای بچه یتیم دچار اشکاله. ولایت اصلا مبتنی بر مصلحت است. هر جا ولایتی باشد مولا کسی که ولیست میبایست مصلحت مولا علیه خودش را مراعات بکند. لذا میفرماید اسلام. خب جنبه مالی باید مصلحت باشه، جنبه تربیتی باید چی؟ مصلحت باشه. این بچه مصلحت تربیتیش چیست؟ توجه میکنید؟ ما یه وقت توی شهر خودمون آقا محمد بیدابادی رو داشتیم. حاجی کلباسی طفله، پدرش از حاجی کلباسی بزرگ، محمد ابراهیم کلباسی. خب مقبرش در مسجد حکیم تو کوچه پشت مسجد حکیم قبر حاجی کلباسی. حاجی پدرش از دنیا میره یتیمه، کوچک صغیره. آقا محمد بیدابادی میشود وسیع پدرش است. اموالی که متعلق به این محمد ابراهیم بود از که طفل بوده میدن به آقا محمد بیدابادی، براش مراقبت میکنه تا به سن بلوغ میرسد. میگه شما به حاجی کلباسی، شما با این ثروت پدری که داری چه هستی؟ مستطیع. واجب الحج. این پول ارثیه پدریت بگیر میری حج تا به سن بلوغ. اولین سال تکلیفش میفرستدش حج، حج واجب. از اون طرف هم میگه میری نجف، اسمان میایی میری نجف، مشغول چه میشی؟ درس. این میشه. ولذا حاجی در اول سال بلوغش مشرف به حج میشه، برمیگردد نجف مشغول تحصیل میشود تا وقتی که میاد برای اصفهان که دیگه مجتهدن وارد اصفهان میشد و در اصفهان دیگه بله مرجعیت عامه در اصفهان با حاجی کلباسی است. ترجمه میفرمایید؟ یعنی ولی طفل، فصیح طفل میبایست مصلحت تربیتی طفل را هم در نظر بگیرد. از لحاظ تربیتی الان مصلحت این بچه یتیم چیست؟ آیا مصلحتش این است بره مطرب بشه؟ آیا مصلحتش این است بره آوازخون بشه؟ امرو اسمشو میگذارن هنرمند. خب یا این که مصلحت او این است که برد چه درسی بخواند چی کار بکند؟ این میشد برخورد با یتیم. قل اصلاح له. چه جنبه تربیتی چه جنبه مالی، شما میبایست نسبت به یتیم مصلحت یتیم رو مراعات کنید. اگه مصلحتش رو مراعات نکردید خیانت کردید. و این تو خالتوه هم فاخوانکم. اگه این بچه یتیما با شما برن زندگی میکنن، رابطه شما به اونا توجه داشته باشید رابطه چیست؟ برادری. برادری رابطه، رابطه برادری است. اینا رو برادران خودتون بدانید و مثل برادر از اون چه کنید؟ حمایت کنید، پشتیبانی کنید، مراقبت کنید. خب رابطه هر جا رابطه برادری شد به ثمر می نشیند. ببینید رابطه ها رابطه رئیس و مرعوزه، رابطه فرض بفرمایید دو تا رفیقه، رابطه یه رابطه ای هم رابطه برادری است. اگر جای رابطه دو نفر رابطه برادری شد، این رابطه برادری مثمر ثمر است، به نتیجه میرسد. قرآن میگه اگر میخوان با اینا نشست و برخاست مخالفه رفت آمد داشته باشید، رابطه رابطه یه چه باشه؟ برادری. اخوانو کن. خب بعد یکی ممکنه بگه من مصلحت طفل رو در نظر میگیرم، اما خداییش در نظر نگرفته. سر خلق خدا میشد کلا گذاشت، اما سر خدا نه. میگه والله یعلم المفسد من المصلح، اونی که از شماها در برخوردتون با بچه یتیم مصلحت طفل را مراعات میکنید و اونی که مصلحت طفل را مراعات نمیکند خدا میدوند کی مصلحتش را مراعات کرده و چه کسی مصلحت طفل را مراعات نکرده. ولو شاء الله لأعنتكم، اگر خدا میخواست میتوان نسبت شما سخت بگیرم نسبت به حکم ایتام، ولی به همین آسونی. میگه یتیم مراوده معاشرت داشته باشید، رابطه برادری، اگر تصرفاتی میخوایی بکنی باید مصلحت طفل چه باشد؟ مراعات بگیرید، مصلحت مادی و معنویش. توجه فرمودید، ای کار شما به مصلحت طفل انجام بده، اگه مصلحتش نیست نه حق نداریم. به همین راحتی رضا میگه اگر خدا میخواست در احکام شرعیه بر شما سخت میگرفت، اما خدا در احکام شرعیه از جمله حکم شرعی تعامل با ایتام خدا بر شما سخت نگرفته است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرج و سختی جعل نکرده، حکم حرجی و سخت. ان الله یرید بکم یسر ولا یرید بکم عسر، خدا به شما آسان گرفته. دین ما دین آسانیه، دین سختی نیست. کدوم یکی از اعمال و وظائف و تکالیف دین شما سخته؟ ان الله یرید بکم یسر ولا یرید بکم عسر، خدا به شما نمیخواد سخت بگیرد. بنابراین میگه با یتیما مراوده داشته باشید لکن مصلحت دارید. الان شما میخواد برید خانه خانواده‌ای که یتیم داره و الان داره از مال یتیم خرج میکنه، جلو شما سفره میخواد بندازد از مال بچه یتیم، شما حساب کن این غذایی که خودت و زن و بچه سر سفره ای بچه یتیم میخوری حدوداً چقدر میشه. خب میخوای بری سر این یتیم به همون اندازه یا بیشترش را چی؟ یا پول یا وسائلی که چی؟ مورد احتیاجشون است، چه خوراکی چه خیر خوراکی، وسائلی که مورد احتیاجشون است بخر براشون بردار برو. خب پس هم رفتی خونشون که اینا نگن این خونه ما نیمد، هم به اون مقداری که فکر میکنی برات هزینه کرده بیشترش هم ببر، دو برابرشو ببر، سه برابرشو براشون ببر. توجه میکنی؟ بنابراین خدا آسان گرفته است، فقط مصلحت طفل یتیم باید چه بشه؟ ملاحظه بشه. ان الله عزیز حکیم، خدا عزیز است، همه امور رو اطلاع دارد، میداند، کسی نمیتوند خدا رو شکست بدهد و خدا حکیم است. حکمی که جعل میکند از روی حکمت. دو تا روایت سریع برامون بخوانم در باب بچه یتیما. یه صلوات بفرستیم. مطلب اول، یه روایت داریم شیخ صدوق باره نقلش میکنن، امالی صدوق مجلس 47 حدیث 8، صدوق میگه در زمان، یعنی روایت مصنفش نقل میکنه تا امام صادق از پیامبر خدا میگه فرمایند عیسی ابن مریم از یه قبری رد میشد که صاحب قبر داشت عذاب میشد. سال بعد از کنار او قبر رد شد، صاحب قبر دیگه عذاب نمیشد. عیسی از خدا پرسید خدایا داستانش چیست؟ پارسال من از کنار این قبر رد شدم، صاحبش در عذاب بود، امسال دیگه عذابی در کار نیست. خدا به او وحی فرستاد که ای روح الله، لقب عیساست، خدا به او چه داد؟ فرزند صالحی عطا کرد به صاحب قبر، یه بچهش خوب از آب در آمد، یکی از بچه هاش. چه کار کرد؟ فاصلح طریقا، راه مسلمانان رو یه جا اصلاح کرد، راه سازی، راه باز کرد. و آوا یتیما، یه بچه یتیم رو چه کرد؟ پناه داد، سرپرستی یه بچه یتیم رو به عهده گرفت. من خدا باباشو بخشیدم برای کار پسرش، بچهش، یعنی چون بچهش این کار خیر رو کرد، من خدا عذاب رو از بابای این فرد چیکار کرده؟ خب چهار نفر است، خدا برای اونا تو بهشت خانه می سازد. ببینید ما جزوشون هستیم یا نه. من آمل یتیم، اول کسی است که به یتیم چه بده؟ پناه، جایگاه، خانه. و رحم الضعیف، اینم دومیش، به یه ضعیفی رحم کن. سوم، و اشفق علی والدیه، به پدر و مادرش چه باشد؟ مراقب، مهربان، مهربانی به پدر و مادر. و رفقا به مملوکهی، به چی؟ به غلام و کنیزش که حالا دیگه الان نیستم مهربان باشه. امیر المومنین فرموده اینا رو دیگه سنداش و آدرسا رو میندازم، چون یه مطلب میخوام بگم آخر عرضم وقتم نگذر. امیر المومنین میفرماید کسی که دستشو بکشد از باب ترحم بر سر یه بچه یتیم، یه بچه یتیم رو نوازش کند، به تعداد موهای این بچه یتیم که از زیر دستش رد میشد، خدا برای او ثواب مینویسد. یه دست نوازش کشید رو سر یه بچه یتیم. روایت دیگه میگن در روز قیامت به تعداد هر موی که از زیر دستش رد میشه خدا نور بهش میده. اگه کسی یه بیماری دارد به نام بیماری قساوت قلب، قساوت قلب یعنی قلبش قسیست، یکی آمد پیش من و من روزه میرم و هرچی مصیبت میخونم یه قطره اشک از این چشم من نمیاد. خب این بهش گفتم آقا جان قلب قساوت مشکلش چیه؟ قساوت قلب، قلب که قسی شده باشه این نتیجه. می فرماین کسی که قساوت قلب دارد با یه یتیم ملاتفت کنه، مهربانی کنه به یه بچه یتیم. دست مهربانی بر سر این بچه یتیم بکشن. این ملاتفت و مهربانی نسبت به بچه یتیم موجب میشد که قساوت قلبش از بین بره. یتیم گریه کند، تو روایت میگه چه میشد؟ احتز لحو العرش. وقتی یه بچه یتیم گریه کند، عرش الهی به لرزه در میاد. یه بچه یتیم گریه کند، عرش خدا به لرزه در میاد. یعنی مراقب باشید اینا چشماشون یه وقت عشقبار نباشه. میگن اگر بچه یتیم رو کسی ساکت کنه، بچه یتیم چی شده است؟ بچه یتیم داره گریه میکنه. مردی خانمی رفت بچه یتیم رو آروم کرد، عزیزم گریه نکن، آرومش کرد که دیگه گریه نکنه. خدا قسم خورده طبق این روایت، فبعزتی و جلالی لا یسکته احد الا اوجبت له الجنه، مگر بهشت رو برش چه میکنه؟ واجب میکنه. این بچه یتیمی که گریه میکرد و آروم کرد، بهشت برش واجب. خب پیامبر خدا فرمودند کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده بگیرد یا مخارج او رو بدهد، من و او در بهشت کهاتینه. خب دوتا انگشتاشون رو اینجوری کردن، من و او در بهشت اینجوری هستیم، بغل همین، کنار همین. کسی که امیر المومنین هم در وصیتشون فرموده هم الله الله فلعیتان فلا تخبو افواههم ولا یزیعو بحضرتکم. خدا را خدا را در مورد بچه یتیما در نظر بگیرید، مبادا دهانهای اونا فلا تخبو، یعنی یه رو غذا داشته باشن بخورن یه رو غذا نداشته باشم. روایت بله ابو هریره هر رو بعد اینکه مسلمان شده بود می آمد پیش پیغمبر، پیغمبرم بدشون می آمد از این نکبت. وقت یه بار بهش گفتن که زرنی قبر تزدد خوبا، فرمودن هر رو نیا، یه رو نه یه رو بیا، یه رو بیا یه رو نیا، تا محبت بیشتر بشه. اینی که هر روز سرت از این میندازی میای اینجا، زرنی قب قب یعنی یه رو نه یه رو. خب امیرالمومنین میفرمایند لا تقبوا افواههم، دهانهای اینا یه جور نباشه، یه رو خالی، یه رو داشته باشن یه رو نداشته باشن. گرسنگی بچه یتیما نبینند و مراقب باشید، و کسی در حضور شما اینا بچه یتیم ها رو ضایع نکنه، از بین نبرد، مراقب باشه. امیرالمومنین میفرمایند شنیدم از رسول خدا کسی که یتیمی را تربیتش رو به عهده بگیرد تا بزرگ بشود، خدا بهشت رو برش واجب. همان گونه ای که اگه کسی مال یتیم بخوره، آتش جهنم بر او واجب می شود. خب بس، این هفته جمعه گذشته، جمعه قبلی، خب یک آقای از امام جمعه های اهل سنت امام جمعه اهل سنت خاش در خطبه های نماز جمعهشون یه بیاناتی داشتن که بیانات منتشر شد همه جا به نام آقای مولوی محمد عثمان قلندر زهی، امام جمعه اهل سنت خاش. و در اونجا فرمودند که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا چیزی به نام حرفایی که شیعه ها می زنن وجود ندارد. فاطمه زهرا دختر پیغمبر بعد پیغمبر مریض شد از دنیا را و صلی علیه ابو بکر و ابو بکرم برش نماز خوانده است. توجه می فرمایید؟ خب فرمایشات ایشون جوابش روشنه. تو صحیح بخاری سه جای بخاری، نه یه جا دو جا، سه جای بخاری هست که فاطمه زهرا با خلیفه اول و دوم قهر کرد، با اونا قطع رابطه کرد، که گفتن در بخاری نیست، سه جای بخاری هست، تو مسلم هم هست. ما رو کانال تلگرام و واتساپ جوابیه ایشون رو از کتاب خودمون موسوعه احادیث اهل بیت جلد 8 20 سال پیش چاپ شده است، این صفحاتی که احادیث بخاری و مسلم رو نقل کردیم و گذاشتیم با باب و جلد و صفحه برای ایشون رو کانال گذاشتیم، گفتیم توجه جناب مولوی رو جلب میکنیم به این روایات بخاری و مسلم. اگه یادتون باشد تو این مجلس چند سالم هست که ما ایام فاطمیه، یعنی بین فاطمیه اول تا دوم، پایان عرایزمون از یکی از کتابهای عامه که قصه هجوم دستگاه خلافت به بیت فاطمه زهرا را اینجا برای شما گفتیم. چند سال توجه می‌فرمایید؟ این حرفای جناب مولوی قلندر زهی امام جمعه اهل سنت خاش موجب شد که انشاءالله تصمیم بگیریم همین حرفایی رو که اینجا برای شما در طی این چند سال تو بین دو تا فاطمیه آخر مجلس گفتیم اینا رو مرتب کنیم انشاءالله در ضمن یک کتاب نشرش که تو تمام در منابع اهل سنت داستان هجوم دستگاه خلافت وقت که هجوم کنه دستور دهنده خلیفه اول است، مباشر در هجوم خلیفه دوم است که آمده است پشت در خانه فاطمه زهرا و در خانه رو به آتش کشیده است. خب اینا رو برای شما گفتیم، امشب هم انشاءالله اگر خدا توفیق داد اینا رو جمع میکنیم و در یه اثر به اذن الله در یه کتاب منتشرش میکنیم. اما یه مورد دیگه از این نقلا، آنچه که آقای عمر رضا کهاله میگه، معاصر متوفای 1408 سنی، خب شیعه نیستم، عمر رضا کهاله در کتابی دارد به نام اعلام النساء، یعنی بزرگان زنان، زنهای بزرگ، جلد 4 صفحه 104. کیه این آقا؟ یکی از بزرگان دمشق سوریه، مورخ، تألیفات متعدد در مورد تاریخ اسلام دارد، در قضایای تاریخی تبحر دارد، خیلی خوب، بیش از چندین کتاب از او به یادگار مونده. 1408 وفات کرد. 1408 یعنی 34 سال پیش این آقا از دنیا رفته. پس میشه معاصر قرن 15. ما اگه یادتون باشه از کتابای قرن 3 اینا شروع کردیم آمدیم جلو، حالا رسیدیم به قرن 15. این عبارت میخونم، اعلام النساء جلد 4 صفحه 114 میگه: و تفقد ابو بکر قوما تخلفوا عن بیعته عند علی ابن ابی طالب. ابو بکر احوال پرسی کرد، حالا احوال پرسیش هم معلوم میشه چطور است، که اینا کیا؟ کسانی که بیعت باش نکرده بودن. کجا بودن اینایی که بیعت با ابو بکر نکرده بودن؟ پیش علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب خانش خانه فاطمه زهراست بعد پیغمبر. اینا کیان؟ کل عباس، عباس عموی پیغمبر، و زبیر، زبیر پسر عمه پیغمبر، عمو زبیر معروف، و سعد ابن عباده. اینا بیعت نکرده بودن. فقعدوا فی بیت فاطمه، اینا نشسته بودن تو خانه فاطمه زهرا و با خلیفه ابوبکر و از پیغمبر اینا بیعت نکرده بودن. فبعث ابوبکر الیهم عمر بن الخطاب. ابوبکر فرستاد کیا؟ عمر. فجاءهم عمر، عمر آمد در خانه فاطمه، فناداهم و هم فی دار فاطمه، از پشت در اینا رو فریاد زد در حالی که اینا تو خانه زهرا بودن. فابوا ان یخرجوا، اینا محلش نذاشتن، گفت بیان بیرون، بیان برید بیعت کنید، محلش نذاشتن، تو خانه نشستن، نیمدن از خانه بیرون. فدعا بالحطب، گفت برید هیزم بیرون، و برید هیزم بیاره. ببینید، فدعا عمر، دعا کی خوام؟ کی گفت برید هیزم بیارید؟ عمر. و قال والذی نفس عمر بیده، و قسم به خدایی که جان عمر در دست اوست، لتخرجن او لأحرقنها الا من فیها، یا میان بیرون یا خانه را بر سر همه اونایی که تو خانه آتش خواهند. خوب توجه کنید، خانه را بر سر اونایی که تو خانه هستن آتش بزنن. توی خانه علی هم هست، بچه های علی هم هستن، اطفال علی هم هستن، امام حسن و امام حسین هم هستن، توی خانه خود فاطمه هم هست علیهم السلام. قیل له، این عبارت بخون، فقیل له یا ابا حفص، ابا حفص کنیه عمر، به عمر گفتن ان فیها فاطمه، خانه ای که میخوای آتش بزنی یگانه دختر پیغمبر توش هست. فقال و این، گفت حتی اگر فاطمه درش باشد اون رو چه خواهم کرد؟ آتش خواهم زد. و این یعنی و اگر فاطمه در این خانه باشد باز هم این خانه رو آتش خواهم زد. یکی دیگه از اعلام سنت طبق همون گذشتگانش قصه رو دارد نقل میکنه. تا کار به جایی رسید که فاطمه زهرا از پشت در صدا زدند یا فزت و خزینی والله لقد قتل ما فی احشائی